شنوندگان گرامی، به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. همچنان می توانید از طریق پیامد با ما و همکاران ما در ارتباط باشید و نقطه نظرات خود را ارسال کنید. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0-794-71-71-44 است. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند مهربان میسپاریم. خدا نگهدار.
دوستان عزیز، شما شنونده نشرات نیمروزی رادیو دری از جمهوری اسلامی ایران هستین. فرارسیدن عاشورای حسینی را یک بار دیگر از طرف خودم و سایر همکارانم در برنامه های نیمروزی به شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. با ادامه برنامه های نیمروزی با شما هستیم. قبل از اینکه تکرار زبان نیاکان را بشنویم، به اطلاع شما دوستان عزیز میرسانم که شما میتونین برنامه‌های صبحگاهی ما، برنامه‌های صبحگاهی رادیو دری را روی موج کوتاه یا SW 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز، برنامه‌های نیمروزی را روی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز، همچنین برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط یا MW 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن می باشد. و اما موج FM، همراهان شنونده در ولایت های کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردگ می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج FM ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. دوستان عزیز، حال به اتفاق می شنویم تکرار برنامه زبان نیاکان را.
لهجه ام دری دری، اما زبانم پارسی است. روح من شاهنامه است و جسم و جانم پارسی است.
از سمرقند و بخارا تا هرات و قزقن، از بدخشان تا خجند و اصفهانم پارسی. هر کجا هستیم با هر لهجه همراه ماست. سین تا کولاب و تهران با میانم پارسی. شبق پرواز است در من
بیکران در بیکران، کفتری آزادگی ام آسمانم پارسی.
اگر از منظر زبانی نگاه بکنید، ما همه مردم فارسی زبان در واقع در یک سرزمین زبانی هستیم، هرچند که در کشورهای سیاسی متعددی باشیم.
زبان نیاکان.
زبان روسی و زبان فارسی. سلام بر دوستان گرامی، شنونده های ارجمند برنامه زبان نیاکان. در این برنامه به تأثیر زبان روسی بر فارسی می پردازیم. روسیه کشوری است پهناور و در قسمت شمال و شمال غرب قلمرو زبان فارسی قرار دارد. این کشور در عمل در دورانهای متعددی با کشورهای فارسی زبان همسایه بوده و ارتباطات تجارتی بین این کشورها و روسیه برقرار بوده است. یعنی مردم فارسی زبان پیشتر از آشنایی با انگلیسی و فرانسوی و آلمانی در معرض ارتباط با زبان روسی بودند. به همین دلیل هم بسیاری از واژگان روسی که عمدتاً نام محصولات صنعتی بوده است وارد زبان فارسی شده است. مثلا کلمه استکان یک کلمه روسی است. ما در فارسی با آن پیاله می گفته ایم و البته پیاله قدیم فارسی یک مقدار با ساختار استکان روسی تفاوت داشته است. به همین دلیل وقتی استکان از روسیه وارد ایران شده است، نام خود را نیز با خود آورده است. ولی جالب این است که استکان بیشتر در ایران رایج شده، ولی در افغانستان همان کلمه پیاله رایج است. یکی دیگر از این کلمات روسی سماور است که این هم در ایران رایج است و هم در افغانستان. در افغانستان در هرات با آن سماوار میگویند، ولی در کابل تغییر شکل یافته و به شکل سماوات به کار می رود که اشتباه است. ولی این را باید پذیرفت که ورود کلمات روسی به فارسی ایران و افغانستان اصلاً به اندازه کلمات انگلیسی و فرانسوی نبوده است، چون تحصیل کردگان این دو کشور یا در فرانسه و انگلستان تحصیل کردند یا در هندوستان که باز تحت سلطه انگلیسی ها بوده است. این است که استفاده از کلمات روسی در ایران و افغانستان با چند کلمه مثل استکان، سماور، درشکه و امثال اینها محدود شده است. اما کشوری که از زبان روسی بیشترین تأثیر را گرفت و بسیاری از واژگان روسی در آن رایج شد، کشور تاجیکستان است. تاجیکستان سالها جزو اتحاد جماهیر شوروی بود و فرهنگ و واژگان روسی در آنجا خیلی بیشتر از افغانستان و ایران رایج شد. در آنجا حتی انگلیسی آنقدر نفوذ نکرده است که روسی نفوذ کرده است. به همین دلیل بسیاری از واژگان رایج در زبان فعلی مردم تاجیکستان برای مردم افغانستان و ایران قابل فهم نیست. سپاس که با زبان نیاکان همراه بودید. بدرود.
خب دوستان عزیز، تکرار برنامه زبان نیاکان هم شنیدیم. تشکر از همراهیتان. یک بار دیگر فرارسیدن عاشورای حسینی را به همه شما عزیزان و دوستداران خاندان نبوت تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. کربلایی ساعت 16:00 با وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. به این بخش خبری خوش آمدید. فرا رسیدن عاشورای حسینی را هم خدمت یکایکتان تسلیت و تعزیت عرض میکنم. در مراسمی که به مناسبت عاشورای حسینی در مسجد جامع حوزه علمی خاتم النبیین کابل برگزار شد، شمار کثیری از پیروان تشیع و تسنن و مقامات حکومت طالبان شرکت داشتند. ذبیح الله قریشی خبرنگار ما از کابل گزارش می‌دهد.
مراسم بزرگداشت از قیام امام همام حسین و یاران پاکبازش در شماری از تکیه‌خانه ها و مساجد در کابل پایتخت افغانستان بزرگداشت به عمل آمده و این مراسم همچنان ادامه دارد. در مراسم مسجد جامع حوزه علمیه خاتم النبیین در کابل جمع کثیری از پیروان اهل تشیع و تسنن شرکت ورزیده، عزاداران سینه‌زنی و نوسرایی نمودند. مولوی محمد قاسم خالد والی ولایت کابل که در این مراسم شرکت نموده بود، نخست در خصوص ورود اسلام در افغانستان اشاره نموده گفت: ما در امور دینی از حضرت پیامبر، خلفا، حضرت علی و امام حسین پیروی و اطاعت میکنیم، اما در مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مستقل هستیم و دیگران تقلید نمیکنیم. مولوی خالد دوستی با اهل بیت را از جمله افتخارات مردم افغانستان خوانده، از همه علما و مشایخ خواست که در جهت وحدت و یکپارچگی مردم افغانستان و امت اسلامی کار کنند. در این مناسم حجت الاسلام و المسلمین غفاری، عضو شورای علمای التشیع افغانستان، به فلسفه برپا نمودن مراسم عاشورا اشاره نموده و یکی از اهداف برگزاری این مراسم را غم شریکی با پیامبر و اهل بیت خوانده گفت: اولین کسی که اولین بار بر شهادت حضرت حسین گریست رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. خاک کربلا را که جبرئیل و پیامبر صلی الله علیه و سلم داده بود، رسول الله آن خاک را به ام سلمه ام المؤمنین داده و ام سلمه آن خاک را نگهداری می کرد. و اولین کسی که از شهادت امام حسین با خبر شد حضرت ام سلمه بود و ام سلمه بر سر حسین گریست. غفاری یکی از مسائل مهم محبت به اهل بیت را دانسته گفت: تشیع و تسنن هر دو قبول دارند و محبت دارند با اهل بیت. کسی به اهل بیت محبت نداشته باشد، بوی جنت به مشامش نخواهد رسید. وی گفت: یکی دیگر از اهداف مراسم که میتوان از آن استفاده کرد برای استحکام وحدت امت است. پیام عاشورا را آقای غفاری گفت که باید نسل به نسل انتقال بدهیم. به هدف تدویر مراسم عاشورا در کابل پایتخت افغانستان تدابیر شدید امنیتی گرفته شده و مراسم عزاداری ها در محلات مشخص برپا گردیده و جمع کثیری از مردم و شماری از مقامات حکومتی در این مراسم شرکت داشته. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
مولوی عبدالله سرحدی والی ولایت بامیان در مراسم عاشورای حسینی گفت که نباید راه و مکتب امام حسین به 10 روز عزاداری خلاصه شود. مولوی عبدالله سرحدی والی بامیان در حسینیه سیدآباد از مربوطات مرکز بامیان گفت که هدف قیام امام حسین علیه السلام برچیدن ظلم و وحشت از جهان اسلام و پیروان راه حضرت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بود. و افزود: راه و مکتب امام حسین علیه السلام به 10 روز عزاداری خلاصه نشود، بلکه راه امام حسین و مکتب نوه پیغمبر اسلام را باید در طول سال عموم پیروان آن حضرت و به خصوص علما و جوانان تعقیب و تشریح کنند. والی بامیان با بیان این مطلب که حفاظت از دین بر مرد و زن واجب است، خاطر نشان ساخت که تمام مسلمانان جهان اسلام تحت یک نظام و پیروی امت محمدی بوده و پاسداری از دین بر هر مرد و زن واجب است. وی همچنین از تامین امنیت در برگزاری دهه عاشورا در سطح ولایت بامیان به مردم اطمینان داده و گفت که امنیت کلی در تمام مساجد و تکایا برای آزاداران عاشورا به طور شبانه روزی تامین بوده و هیچ گونه نگرانی امنیتی و محدودیت در برگزاری عزاداران حسینی در سطح ولایت بامیان وجود ندارد. عزاداران حسینی در سراسر ایران اسلامی نماز ظهر عاشورا را به جماعت اقامه کردند. عزاداران حسینی امروز پس از اذان ظهر در صفوف به هم پیوسته نماز ظهر عاشورا را به یاد آخرین نماز سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام به جماعت برپا داشتند. امروز از ساعت آغازین صبح در سراسر ایران هیئت‌های عزاداری در رسای سید و سالار شهیدان حسین ابن علی علیه السلام سوگواری کردند. عزاداری و حرکت دسته‌های سینه‌زنی و زنجیرزنی در شهرهای بزرگ از جمله مشهد مقدس همچنان ادامه دارد و پس از نماز مغرب نیز به یاد غربت و اسارت اهل بیت امام حسین علیه السلام که در غروب عاشورا تنها و بی‌پناه شب را در بیابان کربلا به صبح رساندند، مراسم شام غریبان برگزار می‌شود. قرآن کریم امسال اکثر سران سیاسی عراق را در شب‌های محرم دور هم جمع کرده است تا در موضع واحد بر مقابله با حد که حرمت قرآن کریم تاکید کنند. لبیک به قرآن کریم شعار محرم امسال عراق است که در اکثر هیئت‌های عزاداری این کشور به نماد تبدیل شده است. در این زمینه گزارش جلال خالدی خبرنگار صدا و سیمای ایران را از کربلای معلا بشنوید.
لبیک به قرآن کریم شعار محرم امسال عراق است که در اکثر هیئت‌های عزاداری این کشور نماد شده است.
احنا نستنكر حرق القرآن الكريم.
اهانت به حریم قرآن کریم توسط غربگیرها را به شدت محکوم می‌کنیم. امام حسین علیه السلام به خاطر حفظ اسلام و قرآن به شهادت رسید و ما راه آن امام را ادامه خواهیم داد.
المعزر رسول الله صلی الله علیه وسلم.
اهانت به ساحت مقدس قرآن را به رسول خدا تسلیت می‌گوییم و تأکید می‌کنیم که با ادامه راه و روش پیامبر و اطاعت از قرآن طرح دشمنان را نقش بر آب خواهیم کرد.
قرآن کریم امسال اکثر سران سیاسی عراق را در شب‌های محرم دور هم جمع کرده. در دفتر سید عمار حکیم همه شب سران قوای عراق، اعم از رئیس جمهور، نخست وزیر، رؤسای مجلس و قوه قضاییه، افزون بر نمایندگان گروه‌های سیاسی و حتی برخی سفرهای خارجی گرد هم می‌آیند. تا ضمن حفظ شعائر حسینی بر مواضعی یک پارچه در برابر حد که حرمت قرآن تأکید کنند.
احنا دین باقی بنهج محمد و آل محمد.
مجلس حزن بحيدر وفاطمة والي النبي ونور النبي وقائمة
ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أمر دقيقي از حضور الزوار در أيام محرم در كربلا نيست، أما آنچه كي مشهود است حضور گسترده زوار خارجي است كه نسبت به سال گذشته دو برابر شده است. جلال خالدی خبرگزاری صدا و سیما کربلای معلا.
در هند هم که سرزمین پیروان ادیان، مذاهب، مکاتب و فرقه های متعدد است، روز عاشورا جلوه‌ای از با هم بودن و وحدت حول محور امام حسین علیه السلام به حساب می آید و احترام و عشق به امام حسین علیه السلام نقطه اشتراک هندیان است. درباره مراسم عزاداری روزهای محرم در هند، حسن عبدالملکی خبرنگار صدا و سیمای ایران در دهلی نو گزارش می دهد.
وقتی در هند عاشورا می شود، در ده ها هزار نقطه از این کشور علم و پرچم امام حسین علیه السلام برافراشته می شود. این روز در پر جمعیت ترین کشور جهان تعطیل رسمی است. در خیابان های شهرهای بزرگ و کوچک این کشور دسته های عزا به راه می افتند. یا حسین یا عباس در این روز بیشتر از هر اسم دیگری به گوش می رسند، چه در دهلی پایتختش باشد، چه در بندعی، حیدرآباد، لکنو یا کلکتش.
کسی بھی کام کا بچه بچه ہو امام حسین کی ذات گرامی سے.
تمام مردم هند، چه هندو چه غیر هندو، برای امام حسین احترام زیادی قائلند. ما به این افتخار میکنیم که عاشق امام حسین هستیم.
در برخی شهرها از هشتم محرم تا روز عاشورا بی وقفه در رسای امام حسین بر سر و سینه میزنند.
روز تمام چورا بودی مهمترین پیام نهضت امام حسین این است که در برابر ظلم و ستم تسلیم نشویم. باید از حق و حقیقت دفاع کرد، حتی اگر جان خود را از دست بدهیم.
قرنها از واقعه عاشورا می‌گذرد، اما در هندی که هزاران کیلومتر از کربلا دور است، هر سال یاد 72 تن شهید دشت نینوا پر جمعیت تر از گذشته زنده نگه داشته می شود. در هندی که به دلیل وجود پیروان ادیان، مذاهب و مکاتب مختلف به سرزمین 72 ملت مشهور است، احترام و عشق به امام حسین یک ویژگی مشترک در بین هندیان است. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
در شهر راولپندی پاکستان نیز عزاداران حسینی اعتراض شدید خود را نسبت به اهانت‌های پی در پی به ساحت مقدس قرآن کریم در کشورهای غربی اعلام کردند و خواستار اتحاد هرچه بیشتر مسلمانان برای مقابله با دسیسه‌های صهیونیستی شدند. سید علی رضوی، خبرنگار صدا و سیمای ایران، در راولپندی گزارش می‌دهد.
اعتراض به هتک حرمت قرآن کریم در پاکستان. عزاداران حسینی در شهر راولپندی پاکستان اعتراض شدید خود را نسبت به اهانت‌های پی در پی به ساحت مقدس قرآن کریم در کشورهای غربی اعلام کردند.
اهانت به ساحت مقدس قرآن کریم به بهانه آزادی بیان هرگز قابل قبول نبوده و ما مسلمانان موظف به اعتراض به این اقدامات هستیم.
عزاداران پاکستانی با در دست داشتن قرآن کریم اهانت‌های اخیر را محکوم کرده و خواستار اتحاد هرچه بیشتر بین مسلمانان برای مقابله با دسیسه‌های صهیونیستی شدند.
تا وقتی عشق به قرآن و پیامبر در قلب مسلمان هاست، شکست ناپذیرند. به همین علت صهیونیسم و استعمار همیشه در پی اهانت به مقدسات اسلامی هستند.
مسلمانان عزادار پاکستانی همچنین خواستار اخراج سفیر سوئد و دانمارک شده و اعلام کردند هرگز به بهانه آزادی بیان اجازه توهین به مقدسات اسلامی را نخواهند داد.
آج دنیا قرآن کی تعلیمات کو
امروز قرآن و اسلام در حال گسترش در غرب است و سردمداران غربی از این مسئله ترس دارند و همین علت در تلاش برای لطمه زدن به دین اسلام هستند.
این اعتراضات به ادامه اهانت‌های پی در پی به ساحت قرآن کریم در کشورهای غربی در شهرهای مختلف پاکستان ادامه دارد و مسلمانان در این کشور خواهان قطع روابط دیپلماتیک و تجاری با این کشورهای خاطی هستند.
به دنیا میجوه و مسلم قرآن کریم خط قرمز ما مسلمانان است. هیچ کس حق ندارد به این کتاب آسمانی توهین کند.
علاوه بر این، نخست وزیر پاکستان و وزارت امور خارجه این کشور نیز با واکنش نسبت به این گونه تحرکات اسلام ستیزانه ضمن محکوم کردن این اقدامات اسلام حراسی رو به رشد در غرب را تهدیدی برای صلح جهانی قلمداد کردند. سید علی رضوی، خبرگزاری صدا و سیما، راولپندی.
ادامه خبرها. ایالات متحده و اتحادیه اروپا به خطوط هوایی تحت مدیریت خود اجازه دادند از آسمان افغانستان پرواز کنند. با بهبود اوضاع امنیتی در افغانستان، مسئولان اداره هوانوردی آمریکایی و اروپایی اعلام کردند که هوانوردی غیر نظامی در حریم هوایی این کشور امکان پذیر است. با این حال گفته می شود به دلیل ادامه برخی تهدیدات تروریستی، پرواز طیاره ها تنها در ارتفاع بالاتر از ارتفاع 32,000 فوت، یعنی حدود 9,750 متر مجاز است و پایین تر از آن ممنوع اعلام شده است. پروازهای غیر نظامی بر فراز افغانستان پس از سلطه طالبان بر این کشور از 24 اسد 1400 ممنوع شد. این ممنوعیت زمان سفر را در بعضی از مسیرها 1.5 ساعت افزایش داده است. بهار امسال طالبان گزارش داد که روزانه 100 طیاره از آسمان افغانستان عبور می کند. عضو پیشین هیئت مذاکره کننده با طالبان از جامعه جهانی خواست با این گروه وارد تعامل و گفتگو شوند. فاطمه گیلانی، عضو پیشین هیئت مذاکره کننده با طالبان در قطر، با تاکید بر ضرورت مذاکرات جامعه جهانی با طالبان، بستن راه گفتگو را مجازات مردم عادی افغانستان دانست. وی در عین حال تاکید کرد که تعامل با طالبان به معنای به رسمیت شناختن حکومت این گروه نیست. این فعال سیاسی گفت در صورت خودداری از تعامل با طالبان، در حقیقت مردم افغانستان را مجازات خواهیم کرد و با کسی به تفاهم نخواهیم رسید. جامعه بین الملل به رسمیت شناختن دولت موقت طالبان را به شروطی همچون رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان مشروط کرده است. بر این اساس برخی کشورها مذاکره با طالبان را به معنای به رسمیت شناختن این گروه می دانند و از گفتگو خودداری می کنند. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. بخش بعدی اخبار در ساعت 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتون خواهد شد. وقت شما بخیر.
از همراهی و همدلی شما شنونده های عزیز با برنامه های مختلف نیمروزی رادیو دری سپاسگزاریم و همچنان با شما عزیزان هستیم. انشاءالله ما را تا پایان برنامه ها همراهی میکنید. در این لحظه به اتفاق شما میشنویم برنامه نمایش هفتره که همکاران ممثل ما شما را همراهی خواهند کرد.
نمایش هفتر کاری از گروه نمایشی رادیو دری.
این نمایش راه، نویسنده سید حکیم بینش، اصد پای خود در یک موزه کده که من میرم، شما براش یک چیز بگویم پدر جان.
من چی بگویم دخترم؟ اگه من بگویم نرو نمیرم.
خب من میگم شاید گپ شما را گوش کنم.
اصد اگه تصمیم خود گرفته باشه هیچ کسی نمیتونه مانعش شوه. بعد از او من میترسم که از اصد بخوایم تو نرو. در ایران ما باید تشویقش کنیم که بره، نه اینکه منش کنیم.
پدر جان شما هم خود گپ اصد هم میزنید. او هم میگه تو بجایی که مرا من کنی باید تشویق کنی، تشویق کنی که من یک دفعه این نظرم تغییر نکنه، از رفتن نترسم.
اسد راست میگه، میفهمی دخترم. اهل بیت امروز هم تنا هستن، به یاری ما نیاز دارن. اسد اگه نرود تو باید وادارش کنی که بره، مثل زنان کربلا که شوهران و پسران خود به یاری امام حسین علیه السلام تشویق میکنه.
گپای شما صحیح پدر جان، اما خب راستش من میترسم، میترسم که خدای نخواستم.
دخترم مرگ همیشه هست، چی بهتر که آدم بهترین مرگ انتخاب کنه. اسد پیش من آمد و گفت که میخوای بره. وقتی گفت میخوای بره یک حس خیلی خوب پیدا کردم، یعنی قلبان خوش شدم.
پدر جان ما نوارسی کردیم، از عروسی ما هنوز هشمام تیر نشدن.
برای تو سخت است که از اسد دل بکنی، برای او هم سخت است، ولی چاره چیست؟ اگه امسال اسد از حرم بی بی زینب دفاع نکنن فردا ما چی جواب داریم به اهل بیت بتیم؟ داستان حنظله را که شنیدی نشنیدی؟
بله شنیدم پدر جان، اما که در یکی از جنگ ها با پیامبر میگه امشب عروسیش است، یک شب از پیامبر اجازه میگیره و فردا دوباره به لشکر پیامبر میپیونده و بعد از اون شهید میشه.
بچه‌م حنظله هم همسر خود دوست داشت، همسرش هم مرا دوست داشت، ولی این دوست داشتنا باعث نشد که حنظله در جهاد بانه ای را بیاره که تازه داماد است و نروه.
من نمیدونم با شما چی بگویم پدر جان، شما هم گپ خودتان میزنین، گپ شما و حنظله یکیست. اصلا بگوین که قبلا با هم هماهنگ کردین دیگه نی؟
نه بچه او تو نیست، ما قبلا هیچ هماهنگی هم نکردیم. ما نظر و حرف را که درست به نظر میرسه میگیم.
چی بگویم؟
حمیده جان وقتی تو این گپا رو میزنی من دلم میلرزه. من انتظار دارم در این را تو دل من رو محکم کنی، نی بلرزانی.
من اگه راضی نبودم که تو حال نمیتونستی نام خود بر سوریه نوشته کنی عزیزم.
ولی خب خداییش تلاش تکدی که من رو نمانی برم. حتی پیش پدر جانت هم رفتی که مانی من شبه، قبولم داری که نی؟
خب تو یک ذره به من حق نمیتی، به انصاف بر من سخت استگم. من یک لحظه نمیتونم دنیا را بدون تو تصور کنم. همون وقتی که گفتی قصد داری بری من با تو افتخار کردم در دلم، ولی خب دوریت برام خیلی سخت است.
میدونم که چقدر سخت است، حقیقتا بر ما هم سخت است. ما هم دوریت نمیتونم تحمل کنم، ولی چاره چیست؟
میفهمی؟
بله.
با شما مردا گپ زدن اصلا فایده نداره. یک سر گپ خودم میزنیم.
قسم بخو که گپای ما گپای دلتون نیست.
قسم نمیخورم. من به اون چیزایی که تو پدرم میگین باور دارم، ولی خب حامی ما زنا پدر و شوهر ما هستن دیگه. هیچ کس دوست نداره حامی خود از دست بده.
یک قسم گپ میزنی که ما پای خود داخل خاک سوریه ماندیم شهید میشون بلافاصله. من هنوز آرزوها دارم. آرزو دارم اولاد دار شویم، اولادای ما کلان شون، حتی آرزو دارم نواسای خودم ببینم.
بس دیگه، بس از سخنرانی نکو بر من. بریم که ناوقت میشه. مادرم گفت که زودتر بیاین. مرا گفت که یک ذره کمک کو. مثل اینکه میمان دگام دارن دیگه، باید تیزتر بریم.
آها، میمان دیگه، حتما با جیم کاتب خان است دیگه.
بله.
پس خود باید بر گپا و زخم زبانای کاتبم آماده کنم.
وای شما دو نفر که بحث میکنین و صدایتون بالا میره باورت نمیشه. تو دل میلرزه.
از چی خاطر؟
میترسم که خدای نخسته یخنده یخند نشوید. اسد جان عزیزم، خواهش میکنم، مالی که سر رفتن هستی یک ذره تو کوتا بیا. خب
بیبی حمیده، من از اعتقادم از موزیم کوتا نمیاییم. اگه کوتا بیایم یعنی که گپای کاتب خان قبول کردم. تو که نمیخوایی که...
نمیگم که از موزید کوتا بیایم.
خب.
فقط میگم که لیاز هم دگره کنین.
آها بچش، هرچی شما بگوین.
تشکر عزیزم. سلام کاتب خان.
سلام حمیده جان. به به، سلام باجه عزیزم، چی حال داره؟ خوب و خوش و تیار هستی؟
سلام سلام، خوب هستی خودت؟ حال تو چطور دروازه رو باز کردی؟
نه لو خراب شده بود، جورش کردم دیگه. شما
خیر ببینی خیر ببینی، حال دیگه چی حال داری خودت؟ حال چرا راه را گرفتی؟ اجازه بده که ما بریم داخل. اجازه بده.
بفرمایید بفرمایید.
یا الله یا الله یا الله.
مادر جان، اسد و حمیده هم اومدن. خوش اومدین.
سلام
عزیزم.
سلام سلام شفیق جان، خوب هستین؟
تشکر، زنده باشین. آلی چه روز داده هستین. بیاین داخل.
خواهش میکنم. بریم بریم داخل.
حمیده جان، مادر جان برات یه خوی دیده که نگو.
چطور؟
میخوای بگم شب سر خودت پخته کنه؟
تو هم خواستی خورکم.
نه دیگه، تا تو هستی دست پخته مره کی میخوره؟
اینم ما تیار هستم، ما دست پخته.
سلام مادر جان.
سلام جان مادر، آمدین بچه، خوش آمدین.
مادر جان سلام، خوب هستن شما؟ بتن اجازه بزن دستتان ماچ کنم.
پایایم یک کمی درد میکنم، بخشش باشه که نتونستم درایتون بخیزم. خوش آمدی اسد جان.
ای گپا چی هست مادر جان؟ شما ببخشن اگر کمی ناوقت شد. ما هرچی به حمیده میگفتن بریم که ناوقت شد، خودم مصروف کار میکرد. باور کنن.
لطفاً آلی که رایی هستی راستش بگو عزیزم.
مزاق کردم، بخشش باشه مادر جان، ترافیک بود یک کم ناوقت شد.
خب بخیر اسد خان، رفتنی شدی دیگه ها؟
دیگه ببینیم که سرنوشت ما را به کجا میکشانه.
سرنوشت؟
بله،
مرد حسابی خودت انتخاب کردی دیگه.
سرنوشت همین انتخابای ماست کاتب خان.
فلسفی گپ میزنه اسد خان.
باز شروع شد، خدا آخر عاقبت ما را امرای دو نفر بخیر کنه.
خواهش میکنم که اینجا جنجال نکنین.
ای کاتب، برای چی گفتم؟ نگفتم که دیگه.
شفیق جان، بان که ما مردا بحث خود کنیم، ما مردا اگه بحث نکنیم وقت تیر نمیشه.
چی بگویم اسد خان، فردا خوارم مثل دفعه پیش که باز با ناراحتی از هم جدا شدین میگه که تو نمیتونستی جلو کاتبه بگیری؟ میفهمی که دیگه؟
خب البته یک گپه، ما شاید صدای خود بالا ببریم، صدای ما بالا بره یا از هم خفه شیم، ولی دل ما پیش هم دیگه است. درست است کاتب خان؟
بریم آشپزخانه.
گوش کاسد خان، تو شهید شو، من رفیق شاعر دارم، میگم برای شعر بگویه شعر خوبش.
ما و لیاقت شهادت، شهادت شایستگی میخوای کاتب خان.
حسد جان، فکر نمیکنی امروز کاتب کمی فرق کرده؟
چطور پدر؟
بگوی ملایم شده دیگه، مثل دفعه قبل کتت بحث نمی کنه.
نه پدر جان، از وقتی که آمدیم یک بند کنایه و کتری خودم میگه. امیال ندیدن چی گفت؟ من دوست شاعر دارم که برای شعر بگویم. مگه ما برای میرین که بر ما شعر بگویم؟
خیلی بر چی میرین؟
معلوم است که بر چی میریم دیگه. خب
معلوم است که بر چی میرم.
نه پدر جان، او گپا نیست، دفاع از حرم و این چیزا کلشان بانه است. من خب میدانم برای چی میرم.
ساده خدا بگو.
پس تو مذاقا و احترامای اول آرامش قبل از طوفان بوده، نه او شروع شد. به نظر من بس کنین، از سجانم مسافر است.
پدر جان لیاز شما نبود میفهمیدم که چی رقم جا بشه بتم. نگفتی من بر چی میرم؟ نه بگو.
بگویم.
بگو خو. نه اگه یاد داری بگو.
اینا رو برات میگم.
بفرمایید
میری که قماندان صاحب صدایت کنن، بخیر نام بکشی، جنرال صدایت کنن، فیلمات نشر شوه.
بس است دیگه. احترام هم دیگه رو نگاه کنین. بس است.
ببینین چی میگه پدر جان. شما همین جاستن، لیاز شما رو هم نمیکنم. مرا میگه که مچم تو برای تو کارا و قماندان شدن و نام کشیدن اینا میری. اونه خب گپ هستی از زدن؟
گناه من نیست اصلا خان.
چی؟
گپ حق همیشه تلخ بوده.
اینه
باز میگه گپ. ای بابا شما دو نفرت تا سرتون کار نشه اون نمیشه. نه
پدر جان، سامیال پیشتر خب میگفتین چرا بحث نمیکنین از اینجور گپا. منتظر بودین که ما بحث کنیم.
شما بحث نمیکنین، بهم دیگه توهین میکنین، مخصوصا تو کاتب. زبانت خیلی نشدار است.
خوردی؟
پدر جان، من غیر از حقیقت نمیگم. حقیقت هست و یه گپ حقم تلخ است، نش داره. فقط من نمیگم، کلگی میگن.
یعنی واقعا کاتب خان به این نگاه و این طرز تفکر چی بگویم، متاسف هستم، جای تاسف دارم. تو از دل اونایی که میرن سوریه مگم خبر داری؟ به نظر من اگه واقعا مجاهدت های اونا نبود، معلوم نبود چی بر سر حرم حضرت زینب و حضرت رقیه می آوردن.
اینا گپ از اسد خان.
تو نمیترسی که میگپا رو میزنی؟ توبه کو، این گپا تهمت ناقص، حق و ناس به گردنت میشه.
پدر جان راست میگم، گوش کن.
تو خسروت فعلا درک پارت هستین، باید هم از خود دفاع کنه.
لا حول ولا قاتل، تو نمیشرمی گپا رو میزنی؟ حالی به من تهمت ناق میزنی؟
بخشش باشه پدر جان، من گپ دل خودم میزنم، مگم تو نیست. شد یک دفعه از من دفاع کنین؟ هشتو دیگه کلش از اسد خان. من دل ندارم.
تو هم دل داری، ولی بفهم که چی میگی.
تو که باجی مستی گپا رو به من میگی، از دیگرایش توقع ندارم.
گوش کن اسد خان، من تو رو دوست دارم، ولی خب این باعث نمیشه که من گپ دل خود گپ حق نگویم. خودت من رو میشناسی که من اهل پوت و پوتکاری نیستم.
اهل پوت و پوتکاری نیستی، ولی یک ذره ملاحظه هم خوب است. تو هیچ ملاحظه کسی نمیکنی، اصد دم رفتنش هست.
بله.
اما که نمیگی کمی آدم از دستم خفه میره؟
نه پدر جان، ما واسه سعیست که با هم بحث میکنیم، بحث ما بالا میکشه، ولی هم دیگر دوست داریم. یک ساعت بعد یا اصد تلفن میکنه یا من تلفن میکنم، پس میشه محمود و باجه که برای هم دیگر میموریم.
این بحثایتان میگه که شما سایه هم دیگر با تیر میزنیم.
پدر جان شما ببخشید، اگه مقابلتان بگو مگو کردیم، صدای ما یکم قیل شد.
نه خیر است، من فقط میترسم شما دو نفر آخرش یخن ده یخن شدیم.
پدر جان این گپای کاتب خان کم از یخن ده یخن شدن نیست، این گپ زدنش هست. من دیگه طاقت ندارم، بعض وقتا طاقت آدمم خلاص میشه دیگه.
او سرش بد خود قار کرد. حالا بگذاریم از این گپا، کی میری؟
لا حول ولا، باز سوال کرد، وقتش برسه میرم.
واقعا قار کرد؟
نگفتم یک ناراحتی پیش میاد؟ نگفتم.
پدر جان کتره و کنایاش بر من طبیعی است، همیشه هم شنیدیم، ولی دیدم که چی میگه، چی بیگفتنی داره.
چی شده مگم؟ یعنی ما دیگه نظر خودم نگویم، همه دان خود بسته کنیم؟
بچه کاتب، تو نظر خود نگفتی، تو به اسد توهین کردی، تهمت زدی.
شما هم که همیشه طرف اسد خان
دیده. پدر جانم دقیقا ما هم دارم، به من توهین کردی، تهمت میزنی. خب
یک پارت هسته نردیتان دیگه. ای بابا شفیقه جان، این چی وقت پارک آمدن بود؟ به زور مرا کشاندی آوردی پارک.
آخه از خاطر آوردم که بتونم یک دو کلمه امروز گپ بزنم.
چی گپه؟ چی حرفه؟ من میشنوم. فرمایش.
گفتم که قبض نکنین. آخر از دست هم خفه میشین.
مگه من چی گفتم شفیقه جان؟ یکی نیست برش بگویه که وقتی تو طاقت یک جمله گپ حق نداری چطور خودم مدافع حرم میگیری تو؟
حرف حق ها؟
بله؟
او وقت تو حرف حق میزنی؟
نمیزنم.
چی بگویی به خدا؟
نترس بگو، از شوی خوارت دفاع کن، بازم جانه برو بگیر مثل همیشه.
راستش من دیگر نمیفهمم، فقط همه قمه فهم که تو گپایت خیلی نشدار از کاتب، خیلی. پدر جانم بارا گفته که کد کاتب گپ بزن. دم رفتن اسد چطور تونستی او را ناراحت کنی؟
اینکه گپای من نیش داره از من نیست، از حق است. گپ حق نیش داره است.
خب تو تهمت زدی، حالا مراقب رفتارت باش، گوشت بگی یک وقتی.
شما کلتان یک طرف هستین، ده یک پارت هستین. فقط اسد راست میگه، فقط اسد اسد اسد. دیگه مانده شدم دیگه. حقه کاره اسد برای خون میکشین که یا الهی هم آدم هستم. یک دفعه شد که خودت بشنوی که همون خوشو و خسورم از کارهای من تعریف کرده باشه؟ نه یک دفعه.
عجب، پس تو به اسد حسادت میکنی؟ آره فامیده
شفیقه، ایچی گفیز، چرا باید من با او آدم حسادت کنم؟ ولی من هستم. همین امشب توجه کل لگیتان به اسد بود، فقط بگوی من هیچ نبودم.
کاتب جان، اینا رو فامیدم، مطمئن شدم که تو حسود هستی.
بازگر به خودم میدم.
آخه اسد چند روز دیگه مسافر میشه، و هم مسافر یک راهی که معلوم نیست دیگه او رو ببینیم یا نبینیم.
دفعه قبل چی؟
کاتب جان، پدر مادرم باور کنم و که خودت دوست داره، اسدم اونم که دوست داره، زیادتر از تو دوست نداره که قدر تشویش میکنی.
باور نمیکنم.
اسد جان، چه خبرت گفتم که کد کاتب که بحث و جدل نکن. یکی تو میگی، یکی اون میگه، باز از استم دیگه خفه میشین.
تو راست میگی حمیده، نباید قدر با هم بحث میکردیم، و هم در حضور پدر جانت. من حقیقتا پسان بیخی شرمیدم، ای کاش شروع نمیکردم.
حالا که هر دویتون از دستم دیگه خفه شدین گپا رو میزنی؟
دیگه پیش آمد دیگه، من میخواستم با خاطره خوش از خانه پدر جان براییم، ولی نشد دیگه.
شفیقه پیام داد که من از طرف کاتب معذرت میخوایم.
شفیقه جان، چرا بخشش بخوای و معذرت خواهی؟
خود دوست نداره تو از دست شوش خفه باشی.
یک گپ بود تمام شد و رفت.
یعنی تو دیگه هیچی در دلت نیست؟ کاتب بخشیدی؟
بیبی حمیده جان، ما مردا یک گپای بین ما پیش میایه، خب شما چرا دخالت میکنین؟ ما خود ما یک رقم حل و فصل میکنیم دیگه.
به خاطری که گپای شما دو تا خانواده رو تحت تاثیر قرار میدن. شفیقه میگفت شب از خانه پدر جان ما و کاتب میایم خانه شما. مونه نامدم دیگه، دیدی که
اونا قبیاین قبیاین که بیخی ما و تو زله شویم. آلی هم هیچ چرتی گپا را نکو حمیده جان. یک کتابچه قدیمی داشتم راستی، اگه از خیر دمور پیدا کردی بیار. خب
کدام کتابچه؟
یک کتابچه به خیالم پوشش سیاه بود.
آه فهمیدم کدام کتابچه را میگی. آه اتفاقا سر دسته سنال برد میگی.
خیر ببینیم، امور بیار برن.
میفهمی شفیقه، دلم برای اسد تنگ شده.
بیبی کاتب جان، یک سال شده که اسد سوریه میره و پس میه، دامی یک سال شما دو نفر اصلا هم دیگر ندیدین. بگم چطور است که ای دفعه که آمد میمانش کنیم به خانه ما؟
راست میگی، پیشنهاد بسیار خوب است.
اوه، ولی چی شد که به یاد اسد افتادی تو؟
خب راستش من هر روز خبرهای سوریه رو میخونم.
خب
وضعیت خوبی نداره. نمیفهم در کجا بود، باش که چی بود، خانتومان گفت کجا گفت، یک جای امیر رقمی گفت خیلی کشته داده.
ای کاتب، ای گپا چی مانا؟ تو از چه خبر داری؟ چی میخوای بگویی؟
نه شفیقه، ولی به نظر من خب آدم باید خود برای هر چیزی آماده کنه دیگه.
کاتب، من منظور تو رو نمیفهمم.
اگه اتفاق برای اسد بیفته.
دانت بسته کن، دانت از خیر باز کن. چی گپ هست؟
من با اسد خیلی بس میکدم، خیلی. بعضی وقتا البته میفهمدم حق با اسد است، ولی باز کوتا نمیامدم. چند روز است که خیلی ذهن من درگیر اسد شده، خیلی با اسد فکر میکنم.
یه گپ طبیعیست، همه ما با اسد فکر میکنیم. آخه او در جنگ رفته، بر تفریح و ساتیری خو نرفته.
میگم این دفعه که به خیر آمد از اسد حلالیت طلب میکنم.
همون کارو بکن. مادر جانم هست، باش که جواب بدم. سلام مادر جان.
سلام دخترم.
او چی عجب که یاد ما کردی مادر. حمیده پیشتان است دیگه نمیگین که یک وقت یک شفی قم داشته ما؟
حمیده جان گفت که زنگ بزن که شما خانه هستین یا نه. یک سر میخواستیم بیایم خانه تان.
ما و کاتب پارک آمدیم، هواش خیلی خوب است. میگم اگه خوش دارین شما هم اینجا بیاینا.
ببینم که حمیده و پدرت چی میگن.
خب اگه اینجا نمیایین ما میریم خانه، شما هم خانه بیاین.
باز برای تلفن میکنم. آها
سعیسته، با امان خدا.
پدر جان کدام چیزی شده؟
نه کاتب جان نه.
یک چیزی شده؟
هنوز یک چیزی مشخص نیست کاتب جان. یک ما زیادتر است که ما از اسد بیخبر هستیم. نه زنگ میزنه، ما هم که زنگ میزنیم موبایلش گل است.
خب میگم پدر جان شاید در کدام جای است که اونجا موبایل آنتن نمیته.
به دوستش هم زنگ زدم، چطور از او آنتن میته از اسد آنتن نمیته.
خب از دوستش پرسن نکدین؟
چرا؟ از اسد سوال کدوم، گفتم که کجا هست، هست، زنده هست، نیست. ناراحت بود ولی گفت که اسد حالش خوب است. فکر میکنم یک خبری شده ولی دوستش نمیخواست چیزی به ما بگویه. فقط گفت جایی که اسد رفته موبایل خوب آنتن نمیته.
من خوب گفتم شما وارخطا نباشین پدر جان، اسد حالش خوب است دیگه، رفیق شما میره گفته. شاید کدام جای ماموریت رفته.
نمیفهمم. حمیده خوش بود، میگفت که ای دفعه که اسد بیایه با هم میریم بخیر کربلا. خودش میگفت که وعده داده.
چقدر خوب، اینه بخیر ما میریم، یک سفر دست جمعی خانوادگی میشه.
یعنی میشه؟
چرا نشه پدر جان، بخیر اسد که بیایه ای دفعه اصلا امی اربعین هر سه خانواده با هم میریم، ما و شما و اسد.
انشالله انشالله که متشکرم.
یک سال بعد
خلیفه، خلیفه تلفنتون زنگ میخوره.
از خیرت بتم با تلفن من.
نه نه بچه شیم. بیا خلیفه.
مرشون که کی هست این وقت تلفن کرد؟ از خانه هست، شفیق هست. سلام شفیق جان.
بیا خانه.
چیزی شده؟ چرا ناراحتی خودت؟
ناراحت نیستم، بیا که بریم خانه اسد.
اسد آمده؟
اسد میایه.
خب چشم خوارد روشن، بسیار خوب. شب آمدم باز میرم خانه اسد.
نه گفتم من میاله بیا دیگه.
من خو نمیتونم کار مردم ایلا کنم بیایم.
تو که نمیدونی چی گپ شد، تیزه کنه خدا برسون خانه دیگه.
یا خدا، این آمدم با من خدا. گوش کن رفیق جان، من باید برم خانه.
چیزی شده خلیفه؟
دقیق نمیدارم، اگه اشتباه نکنم باجیم شهید شده باشه.
امو باجیتان که سوریه رفته؟
بله، من خو یک باجه بیشتر نداشتم دیگه، اوناموس دیگه. یک مدت بود که ازش بیخبر بودیم، هر روز خسور بشاریم پیگیری میکرد. فکر میکنم برش گفتن که شهید شده.
وای نه، تعریفش هم میکردی خودت زیاد.
رفی جان.
بله.
گوش کن رفی، یک وقت های آدم قدر کسایی رو که پیش هست نمیفهمم. عیف شد، خیلی عیف شد.
خلیفه حالا من چی کنم ها؟ شما بگو.
خب دیگه وسایلت جمع کن، فکر نکنم تا چند روز بتونم بیایم سر.
شفیقا جان اسدم رفت، دیدی بدبخت شدم، از همین روز میترسیدم که سرم آمد. الو توبه چقدر براش گفتم که من بود از تو چی کنم. میفهمی خنده میکرد، میگفت تو خدا را داری. حالا من چی خواهی که سر خود کنم؟
خوار جان.
خدا
امیده جان خوار خنده.
آی خدا مورد.
اصلا با رزوی خود رسی من چیزی که لیاقتش داشت رسی. تو حالا باید صبور باشی خوار خنده.
کوشش میکنم ولی نمیتونم نمیتونم. تو خواست دلم خبر نداری خوار جان. دارم دیوانم شو.
باور کن که دل همگی ما سوخته حمیده جان. میفهمه چند روز از خاتم هیچ در خودش نیست. گریان میکنه و میگه حالا دیگه من با کی بحث کنم جدال کنم.
ای وای آتش گرفتم خدا. حالا چی کنم خدا.
خوار خندم تو باید بشوید افتخار کنی. تو باید صبور باشی و خدا رو شکر کنی. شهادت چیزی نیست که نصیب هر کسی شود. حسد لیاقتش داشت.
ای خدا
بس که خوار خنده بس که
خدا جای من میماندی چون توی که پارا میزنی.
خوار جان بر من باور که خیلی سخت است. خب من اگه خدا در جای تو هم بانم نمیتونم تو رو درک کنم. آخه خیلی سخت است.
پدر جان دیدی چی حال داشت؟
خدا رحمتش کنه. میگم شفیقه تو هم کتابچه اسد که پدر جان آورده دیدی؟
نه ولی خب امیده میگفت که در صفحه آخرش وصیت کرده و از همگی حلالیت طلبیده.
ولی درباره من چیزی نوشته نکرده.
باید چیزی نوشته میکن؟
خب اگه مرا نبخشیده باشه چی؟
تو که اسد میشناسی کاتب. او هیچ وقت از تو چیزی بدل نمیگرفت. آدم کینه‌ای نبود.
ولی نه من شنیدم که خیلی را نام گرفته. ولی
تو از کجا میدانی که از تو نام نگرفته ها؟
شفیقه من در این روزا خیلی فکر کردم. یادت هست که چند روز حتی از اتاقم نامدم بیرون؟
خب
و این فکر کردم که چقدر بین من و اسد فرق بوده. به این فکر کردم که اسد چقدر شجاع بود. همیشه از فکری که داشت دفاع میکرد تا آخر استاد میشد.
خب تو مثل اسد از گپت کوتاه نمیایی دیگه.
نه من زیادتر لجبازی میکردم. من فقط با اسد خصمی بودم که کتا نمی آمدم سر گفم بودم. در دیگه جای او شجاعت نداشتم. اسد یک کاری کرده بود که من نترسم.
تو میخوایی چی بگوی کاته؟
من و بحثا و جدلایی که با اسد داشتم یکی یکی هر روز از پیش چشمان تیر میشم.
خب
اون گپایش درباره دفاع از حرم و اون گپایی که من زدم.
تو یک چیزی رو میخوایی بگویی ولی خب چرا نمیگی؟ چرا که مقدمه چینی میکنی کاتب؟ گپ خدا بگو سوچو برالا خلاص دیگه همقدر عذاب و وجدان نداشته باش. مطمئن باش که اسد تو رو بخشیده. گفتم که او آدم کینه‌ای نبود. خدا بیامرزش.
میگم شفیقه از این گپی که میگم جد که نخوری. خب
خود چی هست؟
من خیلی فکر کردم تا به این نتیجه رسیدم.
بابا کاتب من دیگه کم کم تشویش پیدا میکنم. چی میخوایی بگویی؟
من سبا میرم نام خود نوشته میکنم.
چی؟
میرم نام خود برای سوریه نوشته میکنم. نشنیدی چی گفتم؟ خواهش میکنم شفیقه جان اما قسمی که خوارت حمیده مانع رفتن اسد نشد تو مانع رفتن من نشو.
تو چی گفتی کاتب؟ تو چی گفتی؟
من میخوایم که رای اسد ادامه بتم. اگر ما و امثال ما مثل اسد از حرم بی بی جان زینب دفاع نکنیم فردا چی جواب داریم بدیم ها؟ من خیلی فکر کردم. حتی با پدر جان مشوره کردم. پدرم چیزی نگفت. مثل خودت سکوت کرد. فهمیدم که راضی است. ولی مادر جان نه. منم کرد. من مادر خود راضی میکنم. با شرطی که تو راضی شوی.
من چی بگویم؟ چی بگویم؟
گوش کن شفیقه جان من میخوایم که پیش امام خود سربلند باشم. پیش بی بی جان زهرا حضرت زینب پیش اونا سربلند باشم. من میخوایم به امام حسین بگویم که اگه در کربلا نبودم ولی از حرم دفاع کردم.
بریم خانه کاتب، بریم بریم خانه که من هیچ جالب خوش نیست.
یعنی که خودتون راضی هستی دیگه؟ نه
کاتب جان، زودتر بریم خانه، گفتم حالم خوب نیست.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. تشکر میکنیم از همراهی شما شنونده های عزیز و ارجمند تا این لحظه از برنامه های نیمروزی. همچنان با ما همراه باشین.
علم قدرت پنن وجده هو ساله. اگر داشتید این قدرت را می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش.
به نام خداوند بخشنده مهربان، دوستان و همراهان گرامی سلام بر شما. امیدواریم هر جا هستید سالم و صحتمند باشید. عاشورای امام حسین علیه السلام را خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز تسلیت میگیم. لطفاً در کنار ما باشید در برنامه کاوش به مدت 20 دقیقه و همراه با شما نگاهی داریم به مهمترین خبرهای علمی در سر تا سر جهان. پزشکان از احتمال ششمین مورد درمان ایدز خبر می‌دهند. یک مرد اروپایی مبتلا به بیماری ایدز پس از عمل پیوند سلول‌های بنیادی برای درمان سرطان خون اکنون با گذشت نزدیک به 2 سال نشانه‌ای از بهبودی را نشان داده است. اگر در زمان کافی هیچ نشانه‌ای از ویروس HIV در خون این فرد مشاهده نشود، احتمالاً او در کنار 5 فرد دیگری قرار خواهد گرفت که در موارد نادری درمان شدند. هر 6 نفر اشاره شده در هنگام دریافت پیوند سلول‌های بنیادی برای درمان سرطان HIV داشتند. این بیمار در سال 2018 سلول‌های بنیادی را برای مبارزه با نوعی از سرطان خون دریافت کرد. با وجود این واقعیت که اهدا کننده او فردی حامل ژن CCR5 نبود، HIV بیمار همچنان در حال درمان بود و پزشکان نتوانستند نشانه هایی از این ویروس در خون بیمار شناسایی کنند. در حالی که محققان هنوز به طور کامل مطمئن نیستند که HIV این بیمار برنمی گردد، یکی از دانشمندان پروژه توضیح می داد که اگر بعد از 12 ماه آینده هیچ نشانه از ویروس وجود نداشته باشد، احتمال غیر قابل شناسایی بودن آن در آینده به طور قابل توجهی افزایش پیدا می کند. پرونده این مرد هفته آینده در کنفرانس بین المللی انجمن ایدز در مورد علم HIV که در استرالیا برگزار خواهد شد ارائه می شود. شارون لوین، رئیس انجمن برگزار کننده این کنفرانس علمی میگوید این مورد امیدبخش است. در نهایت باید اشاره کرد که پیوند مغز استخوان انجام شده برای